أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اون رساله جامعه داشت متورتره دیگه.
نه شو سایت ازم مسیر و سنتم اندرا خودشون بسرشونه، ولی رساله جامعه رساله جامعه آقای قاضی و آقای راجی میرفتن قوم رو
میدونم، ولی آخر
سایت اگر چیزی بشه متورتره دیگه. میشه
اینجا نگفتم
چرا میگم اگر خونه بریدگی و زخمی که به زودی خوب میشه و شستن آسان است در بدن یا لباس نماز گذار باشه و در روزه در همه بیشتر باشه، نماز رو باطل است.
این مرزا هم همون تعبیر جزئی، یعنی همین رو تبدیلش کردن به جزئی. اینجا
آسان بودن رو میگن، این شرط آسان بودن
رو اونجا همین باطل
میداشت،
این همون
معنی آسان
میدونی اینا اینجا هم همین بوده.
اگر این رو باید تشکیلش آسونه اشکال نداره.
خب نه مثلا اینجا توی چیز گذاشتن، توی پرانتز اینو گذاشتن، یعنی این مسئلهش همینه. اگر خون بریدگی و زخمی که به زودی خوب میشه و شستن آسان نه، توی پرانتز جهت جزئی، یعنی همون رو تفسیر کردم.
الان لغت رو نگاه کنید، داره که الجرح و اثر اون دام فی الجلد، یعنی باید یه طوری باشه که یه مثلا یه
چسب دیوار سیمانی،
مثلا اصلا سوزن می‌خوردن یه پونه گرفت دست آدم در میاد، مثلا قطره خون میاد، بهش میگن جراحت. مثلا
جوش تاکید، مثلا یه چیز خورده، چاقوی خورده مثلا، یعنی چقدر هم جزئی و بعد
خب فکر کنم جزئی یعنی یه مفهوم عرضیه دیگه، مرد که نداره که، ولی مثلا سوزن که می‌خورد دست آدم موقع خیاطی یا پونه میره خون میاد، این جزء جروح حساب نمیشه. باید بهش که خون بیاده داشتی مثلا
عرف هم باید بهش بگن جور، یا عرف هم باید بگن جزئی نیست.
نه باید بگن جور، مثلا موضوع مشعری جور بود اونی که ما خونده جرح مثلا چاقو
مثلا انقدر رو ببرده آخ چی میدید؟
آج نیم سانجه سانده بوره که هداش بگن جراحت دیگه، اونکه معلوم دیگه
نه
جور این خون بیاده داشتی که مثلا فرض مثلا ممکن یک شبانه روز تو بکشتا خوب بشه مثلا، ولی مثلا یه سوزنی مثلا بکشه به دیوار زر خون بیاد مثلا همسال اینا، اینا ظاهرا جراحت حساب نمیشه دیگه. مثلا یه لغتنامه دیگه هم
ثبات استقرارش اینجی؟
خب علال قاعده فکر کنم اینا ملازمه هم دیگه، یعنی زخمه خیلی جوز مثلا سوزن فوری هم خب التیام پیدا میکنه دیگه، زخم یه مقدار عمیق تر باشه به این زودی التیام پیدا نمیکنه دیگه. یعنی مثلا داره جرحه و یجرحه و از طرفیه به سلاح، این تفسیر یه چاقوی خورده مثلا فرق کنه حاکتا فسر و ابن منظور و غیر بود توی کلام دیگه داره که میگه کلمه هون میگه کلمه هون تقریبا همون و قیل قطعه هون او شق بعض بدنه هی او رو برید یا قسمت بدنش رو شکافت، درست مثلا چاقو مثلا یه سال ببارن یعنی شکافت دیگه مثلا فرق کنه، درست خلاصی مندم یعنی کلمه خود جرح استفاده کردن.
بعدشون اون چیزام که دور زخم چقدر باید چیز باشه فقط میگن همون نزدیکاشو، مثلا میگن اگر آرنجش خونی بشه خون مثلا بریزه بیاد تا مثلا پایین اینا نمیشه.
اینش سخته
اون وقتی بود که همونجوری میریخته است،
یعنی اون تعبیر که یکی از فقها داشت خوندیم یا جاهایی که عادتا خون میچکید این فقط هم بهتر بود، چون دورش ملاک نیست، چون مثلا کسی که پشت کمرش مثلا شمشیر خورده خب این ممکنه تا بریزه تا پایین آسان پشت باسن و ران و اینا اینا جوری چیزی که عادتا میریزه دیگه.
اینا
و هم میگن خوب نیست، خب این خوب نیست، یعنی وقتی که ما خوندیم بیشتر از این چیز میگه از زور داشت میگفت یسیل و منو دم دیگه، میگفت این خونی که ریخته بعد لباسش ممنوع اتون قیهن و دمن، جایی که عادتا میریزه اگه مثلا یه جای دیگه بریزه خب اشکال وارد، ولی اگه واقعا یه جایی هست که عادتا تا مثلا 40 سال اون ورتش هم می‌ریزه حالا قضا داخل رو باید باشه، این ورتش تغییرش وجود نداره.
این معنی نمیگرده که اینا مثلا اصل خون رو چون نجس می‌دونستان اینا یه مدل استثناء حساب می‌کردن، گفتم اون بعد مثلا به قدر متقنش اصل بود.
خب اون که قبوله که الان همون رو داریم به این سر پیش می‌بینیم.
مثلا شما گفتید که شاید اینا اصلا موضوع جداگانه داشته باشه، مثلا دم رو مثلا دم رو راحت
نه یعنی من خودم موضوع جداگانه باشه، یعنی هیچ نحوه استثنایی صورت نگه، ما اگه واقعا این روایت رو نداشتیم ما هم گفتیم دمه جلو ملغوشی هست با همون عدله دمه، درسته بالاخره ما هم از طریق تفسیر داریم پیش میریم، ولی لسان عدله دمه جلو بیشتر از این در برمیگرفت. چون هیچ جاش قید نداده که دورش، میگفت جاهایی که عادتا بهش خون میرسه دیگه میشه که، ولی که قید عسر و حرجش رو برداشتن خب خیلی خوبه دیگه، قوت قلب برای ماست که بخواهیم چی کنیم.
آسون
رو به معنی مثلا جزئی گرفتن، مثلا که این شرط همین اصول حرج رو، نه
بسید
این مطلی باشه تفسیر دادم، اینکه آسان باشه اینکه اصول حرج نداشته باشه. میدونم اون چون من تفسیر گفتن زخم ها دو جورن، که شستنش آسون، زخمی شستنش سخت، اما زخمی شستنش سخت.
آسون به معنی که
جزئی
باشه،
جزئیه، چون اگه درگه خون بیاد خود یه دقیقه بند میاد دیگه، تمام میشه دیگه.
حالا بالاخره سایتشون متعطل
بود، من نه بعد دفتر سال کنم من چی بگم،
سایتش
معتبره،
گفتن
اونها که
نه
اونها
چی
قدیمیه،
چون قدیمی حدوداتشون هم زیاده، گفتن حدودات سعی تو سایت چیز مونده که اسمش
جامعه که ما نوته
میبوشت جامعه کار خود مشهدی ها بوده
نه نه، ولی خب یه نکته هست که سایت اینا رو دارن مثلا چند تو احتیاط بیشتر نیستن، الان قاده احتیاط ها تو سایت ها بیشتر کتاب هست، حالا بازم باید استفتا کنیم سوال کنیم خورد این بحث خود مشهد امروز جنبندی کنه ازش فارغ بشیم، برای مشهد در مورد مسئله دم رعاف رفقا یک تعملی بفهمند، من فقط خیلی سریع از بحث خواهم عبور کنم، یه روایت رفقا تذکر دن که باید میخوندیم نخوندیم که توی علل و شرایع بود به مناسبت مرحوم شیخ صدوق آوردن، همه روایت که میشناسید آوردن، باب علت غسل المنیه اذا غسل المنیه اذا اصاب الثوب، مرحوم شیخ صدوق فرمان ابی رحمه الله قال حدثنا علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ان حریث ان زراره، همون شیعه معروفه زراره، قلت لابی جعفر علیه السلام انه اصاب الثوبی دم من الرعاف او غیره او شیء من منیه فعلمت اثره الى ان اصیب له ماء، به اصابت کرد به لباس من خونی از خون دماغ او غیره یا غیر خون دماغ یا چیزی از منی و من جایش را علامت دادم نشانه دادم تا وقتی آب پیدا کنم و آبم پیدا کردم و حضرت صلات وقت نماز شد و نسیت و انه به ثوابی شیعا فسلی تو سم اینی ذکر تو بعدو قال تعید و صلاته و تقصیلو اعاده میکنی و لبرکن صلات را میشوری دیگه. حالا بقیهش خیلی مهم نیست که بقیهش فاضل، اگر که میدونستم خورده ولی جاشو پیدا نکردم چه کار بکنم و اگه شک داشتم یقین نکردم چی کار کنم، تا آخر که میرسید به این بحث قاعده استثناء و امثال این بحثا که خونه. اما صدر روایت دلالتش تامه بر این که اگر کسی خون دماغ رو لباسش ریخته باشه حتما باید لباس رو آب بکشه، اگه آب نکشیده باید چی کار کنه؟ اعاده کنه. حالا
ارتکازش هم
خب ارتکازش ممکنه شما بگید مثلا کسی قرن سنی بوده مثلا ارتکازش هنوز خیلی قابل اعتماد چیه؟ نیست، به خصوص که قلت ابی جعفر نه دیگه، هنوز زمان امام باقر است، زمان امام صادق هم مسلم نرسیده، ولی جوابش که دیگه خیلی روشنه دیگه، حتی در جوابش تفصیلی ندارم، آدم میگه اما دم و رعاف فخبر معفوف و انحو فی الصلاه درسته، و اما مثلا غیر دم رعاف و منی مثلا فتوید و صلاه و تقصیل، دلالت روایت به اینکه دم رعاف اگه رو لباس ریخته باشه و علل قاعده دیگه مفروغ عنه که بیشتر از مثلا فرض این مقدار دو درهم مثلا باشه، مقدار یک درهم باشه، بعد نماز رو مثلا اعاده کرده
چی؟ مانجایی که از قبل دیفته
دیگه،
من که تو نماز
کنم آه، یعنی مثلا یه احتمال که شما حملش کنیم بعد
چی؟ بعد روایت اجازه میدار و گفت همونجا تو نماز کنم
آه، این نکته خیلی نکته درستی، چون روایت هم کاملا داره که میگه خون دماغ شده بودم بعد علامت گذاشتم بعد بدن آب پیدا کردم بعد وقت نماز بعدی شد، اون موقع دیگه خون دماغ خوب شده بوده دیگه، یعنی بعد البرع بعد انقطاع دم، این نکته که میگه کاملا درست، من به این دقت نکردم،
بعد میگم فهم زنم تا انه قد اصابه هویه همچنکیه
اون دنباله شد دیگه ادامه شد
یه سوالی
هست، یه گمان داشتم و یقین نداشتم و گشتم پیدا نکردم بعد بعدن پیداش کردم چه کار بکنم، حضرت میگن خب بشور دیگه اعاده نمیخواد چون یقین چیه
نداشت، اگه این تفصیل آسل کشه باید اون بحث عسر و حرج باشه باید برمیگرد، یعنی اون جریانش استثناء رو
پروژه دوباره ولی اگه مثلا قبلش بوده تمام شده الان میتونه بشه دیگه
اگه دم رعاف دیگه مجموعه جروح باشه درسته یعنی جنس دم جروح باشه تا وقتی انقطاع نشده آدم تو باشه نماز بخونه دیگه یعنی انقطاع پیدا کرده قادر بشیم دیگه درسته چون اونم هاش مشروطه بودش که بر ای حاصل نشده باشه یعنی این روایت راست میگه من دقت نکردم این روایت میگه دم رعاف بعد از انقطاع مسلما باید شسته شود این شاید هم با اون روایتی که ما قبلا کنیم تعارض نکنه دیگه اون را دیگه جمع‌بندی بکنم رتیم خیلی نخوام سعیش با دقت وایسیم باشد از مگر اجازه بدیم رتیم بودتر این مجموعه روایت هایی که ما خوندیم اگه بخوایم یه بار تون 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 از روش عبور کنیم یه روایت از عمرو ابن شمر یا شمر در خیلی شما مطمئنی شمر درست یا شمر خب این تو کلاس رجالی دیگه هم داره
شمرن
نه دیگه شمر بخواد یا شمر حالا مثلا تبرکن شمر بخواد ولی میگم ظاهرا شمر درست داره به هر حال ایشون نقیه کرده فن لورا افت و دورقن مازد تو الو ان افت حمله دم و اصلی اگر باید دلالتش خیلی قوی نیست اما ظهور اولیش این است که اگر خون دماغ را فقط مسحش بکنیم و غسلش نکنیم کافیست درسته یعنی جدا از این حالا وضو نمیخواد ولی ظاهر روایت هست که غسل هم نمیخواد فقط یک مسح لازم داره یعنی عینش رو برداریم دیگه آب کشیدن چیه نداره روایت بعدی روایت ابن مسکان بود از حلبی که خب سندش هم خیلی محکم بود که اوج حضرت فرمودن که لا بأس به شبه من الرعاف ینزخه ولا یغسله خون بینی هم مثل خون براقیش میمونه اشکالی نداره فقط در آب بهش بپاشه و نمیخواد بشوره که تو اون نقل دیگه اصول قدیم که این دیگه ینزخه ولا یغسله هم چه نداشت
که اینو روایت قبلی یعنی اما از این بود که داره مثلا نمازهای بعدی هم نمیخواد بشوره
یعنی خیلی مطلق بود آره ولی الان ولی ممکنه ما اینا رو هم کنیم برای همون زمان چیز که وسط نماز درسته یعنی همون جایی که ناخودآگاهی و چیز میکنه خون میریزه یعنی ممکنه یه ارتکازی بینشون بوده که مثلا فقط این فرد رو سوال میکنه این سندش خوب بود نکته مهمش بود که اینا خب معلوم کلینی هم آورده بودن و ظاهرش هست که کلینی تلقی و قبول کردن یعنی یه کسی نگه مثلا خلاف اجماع و مثلا امثال این حرف رو خب بعدی از روایات دیگه داشتیم که عدالت پرسید که یک کسی خون دماغ میشه یا قیه میکند در صلات چی کار کنه فرمودن بره بشوره اگر که حرف نداده بود و فعل کسی نبود بیاد دنبالش رو بخونه و الا که مثلا اگه حرف داده بود نماز رو اعاده کنه گفت این روایت اجمال داره نمیدونم از باب نظافت یا از باب چی نجاست چون کنار رعاف غیر هم گذاشته بودن سه تا روایت داشتیم در مورد کسی که وسط نماز هستش و دست میکنه در بینیش میبینه یک خونی است یکیش گفت اگه یابس بود اینو بندازه اون طرف درسته حالا وسط مقفصا گوشه دارتون باشه که از اینا فضای فرهنگ اجتماعی اون موقع هم خلاصه میشه رصد کردیم مثلا شما هم کسی مسئله شاید میپرسه بگیم مثلا یک کسی توی نماز دستی زد و بینش یک دیگه خون در اومد بهش نگه خواه اگه خوشی که بندازه یه طرف دیگه بگیم مثلا فرض کن خواه اگه خوشی که مثلا بداری کناری برنگاه دستمالی یا چیزی ولی اون موقع چون کف خونه ها خاک بوده عمدتا مثلا فرض کنید یا از این جنس اینا خب تعبیر کرد حدت نقل کرده که اینکه امکانه یا بسن فلیر نده درسته خلاصه پرتش کنه نمیدونم دیگه پند آوری نگفتم
تو نماز دست دیدم آقای
نه حالا بنده خدا دیگه گفته شد رجل یمس و انفا یمس یعنی اینجوری میکنم درسته یعنی انگوش میکنه داخل بینی نکنم یعنی آدم آرو دستی توی بینیش درسته فیر آدم هنی یعنی یک خونی ببیند مثلا اون روایت دیگه داشتش که ان ادخل تا یدک فی انفک و انت تصلی این یه کاملا اگر دستت رو در بینی گری در حال که نماز میخونی و دیدی یه خونی هستش که سائل هست و رعاف نیست و فوت تا به یدک که ظاهرش این بود که خب یعنی گفتیم دیگه ما باشیم ظاهر حدیث باید بگیم اینو فرکش بکنه دیگه بعضی ها گفته بودن مرحوم مجلسی سابقا دیدم که فکر کنم کردن که این احتمالا تصحیف شده بوده فواجد تو دم رعافن مثلا لیس سائلن شده این خون دماغی که مثلا فرض کنید سائل نیست ولی حالا اینجا فعلا مطلبه که برعکس دیگه میگه خونی که سائل هست اما رعاف چیه نیست که خب این روایت دلالت میگرد بر این که در حال نماز اگه خون دماغی بود همه قد که عینش رو دو زائل بکنیم اشکالی نداره دیگه ولی آب کشیدن لازم نداره روایت بکیر ابن اعین هم این بود که اگر یک کسی حضرت زن یک کسی واسه نماز خون دماغ شد، دستشو کرد داخل بینیش، ازش خون اومد، حتی واسه نماز اشاره کردن فرمودن افرک و به یدک وصل، اینو با دستت به ما لاش کار کن نماز رو ادامه بده. این هم که خب دلالتش انصافا خوب بود، یه خیلی نمیشد چیزش کرد کارش کرد. دیگه یه روایت دیگه بودش که امرمون اصلا فرمودن که نماز را رعاف و خون و قی باطل نمی کند. اگر کسی خودش اذیت اشکال نداره، یکی از صف قبلی بکشونه جلو یا جلو بگذاره مثلا، که گفتم این ازش خیلی چیزی در نمیاد چون در مقام بیان نیست، مثلا خواهد بگه خود خوندماغ مبطل نیست، اما حالا خوندماغ اگه خونش پاشید به بدن یا لباس از درهم بیشتر بود خیلی نمیشه که به اطلاقش توسط کردش. روایت بعدی باز گفت خدمت محاسبه پرستم در مورد رعاف که آیا موجب میشه که وضو باطل بشود، که حضرت فرمودن که نه وضو رو باطل نمیکنه. چند روایت با این مضمون داشتیم که فکر کنم اینا رو بذاریم کنار دیگه، اینا نفیان و اثباتن برای ما چیز رو ثابت نمیکرد و چیز رو نمیشد ازش استفاده کنیم. یه روایتی که داشتیم که یقول و فر رجل یدخل و یده و فی انفهی و یصیب و خمس اصابعهی یا خمس اصابعه ادم قال یونقی ولا یعید الوضو، که اینم گفتیم اجمال داره درسته، چون یونقی ممکنه یعنی واقعا معنی کنه بشوره، ممکن است که نه یعنی فقط دستمال بکشه، از این نمیشه استفاده کرد. یه روایت آخری داشتیم از منبع احضار که ان الرجل یأخذه الرعاف فی الصلاه ولا یزید و علا ان یستنشفه، بیشتر از این که اینو پاکش بکنه کاری انجام نمیده دست نماز. ایجود و ذالک قالجی نعم، حضرت فرمودن بله این اشکالی نداره و وسط نماز صحیح هست. اون روایت دیگه که تو همین تو وسائل نقل کرده بود اونجا نقلش خب نه، برای بالاخره حضرت میگن اشکال نداره دیگه، و هم قد که دستمال بکشه کافیه، بیشتر از این چیزی بر عهده‌اش نیست دیگه، نمیگن آب
نه. این سوالش این بوده که اگه یکی تو نماز این کارو انجام بده نمازش باطل میشه از جهت موقعیت اقتصادی حضرت؟
خب نه آخه، نه از جهت اینکه کلا بیشتر این کارو انجام نمیده، حضرت میگن اشکال نداره، یعنی معلوم شستن لازم نیست، حضرت این موقع گفتن هیئت اقتصادیش به هم نخورد اما طهارتش به هم خورد. به هر حال این نقد دیگه اش که تو وسائل بود که دیروز خوندیم که گفته بود اصلا لا یوری دعی هستن چه دستمال هم نمیخواد بکشه، حتی فرمودن که چی یجود ذالک اشکالی نداره. تقریبا کل روایت که الان من اجمالا گشتم همینا بود. خب ما اینا رو بخوام جمع بندی بکنیم، قدر متعقنش این است که خون دماغ واسه کسی که وسط نماز باشه درسته اصلش مبطل نیست نجاستش، ولی باید عینش رو زائل کنه، چون هر روایتی که ما خوندیم میفهمون که چیکار کنم، میگه فرکش کن مثلا، فرد کنید نمارا استنشافش کن درسته، بعد امثال این حاجات مازد تو الان ان امسه هم بیشتر از اینکه محس بکنم، و اگه این باشه این الان قاعده است، یعنی این تقریبا زیر مجموعه دم جروح و قروحه، میگفت تا وقتی که داره خون میاد شما چی هستین؟ ذمتون بریه دیگه، هر وقت که خون قطع شد اون وقت شما تکلیف پیدا میکنید. کسی هم که زخم داره و بدنش داره خون میاد همون واسه نماز تو نمازش ادامه بده، بعد حالا واسه نماز خونش قطع شد چی میگیم؟ اشکال نداره که درسته، ملاک هست که قبل نماز اگه قطع شده باشه باید عوض کنیم، اما حالا لو فرض وسط نماز یهو قطع شد درسته اونجا دیگه تکلیف مسلماً نداره، یعنی دلالت روایات در مجموع تامه، اون روایات اینکه ناظر بحث وضوء تعارضی با این روایات نداره. اینا تو عرفه هم این مسئله رو دارن، اینا خیلی اینا فکر کنم این تعبیر که تو بعد از روایات داره در مورد دم باطن، یعنی اینا برای باطن مثال دادن مثلا به چی؟
من رعاف هم میشه که مصادر دم باطن،
حالا من رساله ها رو راستش مسلط نیستم، نمیدونم اگه توی رساله ها همین جوریه اگه خب بهتر دیگه، این رعاف الان تو ادله ما یه عنوان مستقله، شما کتاب حدیثی مون هم نگاه کنید اصلا یه عنوان دارم هم مرحوم کلینی تو عنوانش هم کلینی هم مرحوم شیخ در مورد حکم رو آف
خصوصیت
نه قبول ندارم شاید خصوصیت نشته باشه ولی مثلا یه عنوان مستقلیه. حالا ممکنه که عنوان کلیش مثلا دم الباطن باشه، ممکنه که نه. غیر از حضرت سیستانی بقیه مراجع هم دارن اینو تو فتاواشون که اگر که یه زخمی در باطن بدن بود و بعد چیه مسئلهش کامل؟
مثلا
خب نه این یه اشکال تو مسلمه که چون دم باطنه تا وقت باطنه که اصلا چیز نیست.
این بیرون اومدش
اگه بیرون اومد چیه؟
نواسیر بیرون میاد اون نجس هست باید در نمازش کنه.
خب هم یعنی لسه خون میومد من اصلا دستم رو برم ولی اصلا کلان دستم یه عالم خونی شد تو نماز شما فهم اشکال نداره.
نه اینو شما میگه خونه میاد شما میزنیم به جای دیگه از بدن.
خب دیگه
یعنی هم مسئلهش هم قدیم میگن یه خونی که از بینی یا بواسیر یا به هم خارج میشه
بیاد بیرون از اون
خارج بکنی یا خارج میشه از دارم فهم شاید یعنی اینش هم بخورش یک نقطه یه دیگه
حالا شد مدنش رو پیدا کنید بخونیم باز جلسه بعد
یعنی اگه از باب جروح باشه خونه بخونه فقط اون جایی که آده هم نیزه دیگه این که خودش دست کرده تو دماغش این نباید چیز داشته باشه بنابرای باب جروح نیستش
یعنی تاخل همون عدله نیست من مدرد بنابرای قاعده اصلا جور همی گفتم اون دفعه خیلی شاید حساب نشه خب یعنی مناتش همون مناته که کسی که الان مبتلاست به ریزش خون تا وقتی که مبتلا هستش من اش نمی کنم از سلات بعد
نمی کنم کارش نداشته و نه که بازی جای دیگه هم خونی کن دست بزنم بیش پاکش کن
خب بالاخره الان فرق داری که دست داری که صحبی دست عمدی دست نداده ولی بعضی هم که داره میچگه اگه دست نداره خواهم تا نمیاد بیره تو دهنشو میره مثلا تو محاسنشو درست خودم به دستش ببره که منطقی تر حتی که بداره برسن به چکه تو لب و این حرفا که درسته این شاید به خاطر این شعار بابش آسون گرفته دیگه ولی این که خود حکم رعاف انادر شرعی خلاصه قابل مسامحه و قابل عفو هستش در صلات این از مجموعی روایت ها به دست میاد راحت
نسبتش با دم باطن
نمیدونم الان این روایت ها رو بگردیم ولی چی این فتوا رو دقیق نگاه کنیم
روایات دم باطن
من اون دفعه ها نگاه کردم حالا الان میخوام پیدا کنم داری شاید معطل باشیم گفتم خواهیم گفتم بذاریم فردا چیز کنیم که الان معطل نشیم بحث رو بسیم به جا برسونیم بشیم منجس نمیدونن اگه هم بگیم مفهومن در صلات میدونن
نه
چون هم تو آب بچه که
باطنی که باشه یعنی میگن که مثلا خونه مثلا در قلب و در فلان اینها قلب را نجس نمیکنه
قلب را نجس نمیکنه این
متن رساله هم
بخون بخون
من
بلند میکنم فاست
اگر از بواسیر یا زخمی که توی دهان و بینی و مانند این هاست خونی به بدن یا لباس برسد اون یه صلاح میکنه شما می تواند با آن نماز بخواند و فرقی نیست که دانه بواسیر بیرون باشد یا اندرون
خب این که الان همون دانه بواسیر و زخم و اینا اینا همه علاقه نمیشه اون که الان میشه هم جرحه دیگه
دهان هم داره زخم اگه از بواسیر یا زخمی که توی دهان و بینی و مانند این هاست این درونی باشه
میدونم خب وقتی قاعده جروح و قروح رو گفتیم اینا هم بربر میگیره دیگه
اینکه
دیگه
میگن
یه خصوصیت داره نه تذکر میدن نه اینکه
اینجا چون تفسیر شغلی تن رساله جامعه آره همینه که گفته بعد گفته با تعبا به شرایط مذکور در مثلا 956 که همون جروح بود
آره اینا که هم مثلا همون جروح و قروح هم درست باید این خون دماغ رو نشگاه چون تو عرف هم رعاف رو نمیورده اونم داره که میگه یک زخمی در باطن بود چون مثلا خوب زخمه دیگه ولی استراحت بکنه لذا روایت مستقل هم نمیخواد میگم اون دفعه من داره که هم روایت مستقلی در مورد باطن من برخورد نکردم مثل
منتظر
به روابط رواف نشده. ظاهرا که نشده، نمیدونم چرا. نه به سوالی دیگه.
نشده اینجا
نشدن که خون دماغ مانند خون زخم دومن به حساب نمیاد و بخشیده نشده، مگر اون
که کمتر
از درهم و خالص باشه. ولی اگر داخل بینی زخم و دومن به وجود دارد که خون از آن خارج میشود، یعنی خون شرط خون زخم و دومن را داره باشد، ما میخوایم حکمن بهش ملحقش بکنیم و مناطن.
یعنی پس ایشون قبول نداره، حکمنشان قبول
نداره. مگه میگه رسالا نیمده خون دماغ دیگه. خون دماغ عرفن که جد زخم ها حساب نمیشه. حالا رفقا میگن شاید موش بخوره بشه جراحت، ولی شاید عرفن خیلی بهش جراحت نگن. اون زخم بود که در درون خونه، زخم وقتی گفتیم زخم اهم مثلا زخم درون، زخم میبینه
شاید خون باطن.
خب میگه خون زخم باطن بود، مثلا چاقو خورده مثلا گوشه درون لپش، درسته؟ یا مثلا بواسیر مثل دومن میمونه دیگه، درسته؟ دانه هایی که در بواسیر هست خون پس میده، این خون مثل دومنه دیگه، درسته؟ لذا مسئله رواف مسئله مستقلیه. اینم که حقیر عرض کنم کلینی آورده، پس نفر باید خواست خلاف اجماعی بخواد نبود، چون توی کتاب های فقهی خیلی ازش صحبتی چیه نشده. حالا نمیدونم دیگه، من جواب سوال بلد نیستم دیگه، اولش اعتراف کردم دیگه. ببینید چرا چی داره ریشه بحث به کجا برمیگرده.
الان پس آقایی میگرد نیوردن روایت رعافا برگردوندن به جلو؟
نه
پس چیکار کردن؟
نه من احساسم ترقی بنده اینه که چون اینو قدما بهش فتوا ندادن، متأخر هم بهش فتوا ندادن.
فتوا ندادن یعنی که آقایی مسئله اصلا ذکر نکرده،
یعنی چیز نشه که مستثنیت به حسابش نیوردن،
مبتله
دیگه، یعنی مبتل دونستن. بله ولی آدم روایاتی که تجربه میکنه از ابواب مختلف کنار هم دیگه میچینه، مجموع روایات چند تا روایت صحیح و سند دلالتش هم که روشنه، لذا باید جزء مستثنیات در مورد رعاف هم چیکار کنه اضافه کنه.
چیزش هم شامل میشه نه بعدش.
خب حالا قتل متعلق اون انت تسلی بود دیگه، اون دو تا روایت اولی ممکن بود اطلاق داشته باشه که مثلا لو رعفت و دورقن مادر تو الا امسر، ولی این ممکن ارتباط مخاطب در مورد فساد نماز بوده. سوال این بوده که وسط نماز زیاد هم باشه همینه، حتی گفتن اگر به قدر یک استکان هم خوندم آقا بکنم فقط پاکش بکنم. یعنی به این اطلاقی ازش سخت، وقتی نتونی اطلاقی رو بکنیم سرایتش به بعد از نماز نمیشه داد دیگه، درسته؟ اون رو باید دوراره هم که حتما بعد نماز رو میگیره دیگه، درسته؟ پس معلوم میشه بعد نماز جواب بشونیم تو نمازش معفو کنم. تو چهار تا روایتی که ما داریم همش داره هو یا سلیف سلات این حرف
ها. اعتقاضا چقدر میتونه
اطلاق بگیره؟
این اطلاق
فقط باید لفظش رو اینا کرد؟ نه دیگه، اطلاق باید ما قرینه بر تقیید نداشته باشه، ما یسله القرینی هم چیه نداشته باشه، درسته؟ اگه شما یه جایی واقعا شرط فقهی طوری بودش که احتمال میدادید که یه چیزایی بوده که اینا قرینه بوده، اینا مورد تناسب به اطلاق میشه دیگه، نه صرفا یه احتمال همینجوری که با اصل عدم قرینه برش میداریم، نه قرائنی داشتید برای اینکه اینا چی هستن، یه چیزی هست که استقلال بشیم احتمال قرینیت امر موجود، درسته؟ احتمال اون فضای فقهی که اونجا بوده چی باشه قرینیت داشته، احتمال قرینیت موجود جلو اطلاق رو میگیره، اما احتمال وجود قرینه جلو اطلاق باشه نمیگیره. باید این از این بحث رد شیم. یه بحث
این که قدما فتوا ندادن ایشون اعراضشون خلاص سیر و سند داریم درشون
درستیم، خب اعراض کردن. من یه بار عرضی هم خدمت رفعه این حرف حرف اشتباهی که سر زبون افتاده که اعراض قدما دلیل بر ضعف سند هم نیم. چرا؟ چون اعراض قدما دلیل بر ضعف سند از کجا میگن؟ چون که یک روایتی رو یا کلینی یا صدوق با سند صحیح آوردن بعد بعدی ها اعراض کردن، درسته؟ خب کلینی و صدوق خودشون که آوردن این اعراض نکردن، چون هم کلینی هم صدوق ملتزم شدن روایاتی میخوایم بیاریم که صحیح هست و قیوم و ملوبه. پس در واقع به جایی که یه روایتی بود ازش اعراض کردن، باید بگیم یه روایتی بود که قدما بهش عمل کردن، بعد متأخرین از قدما بهش عمل نکردن.
دلیلی که شما
صدوق
و کلینی و
ملوبه می آوردن و باید مقدمه شد، چون صدوق در مقدمه گفتن شما کتاب بنویسن که کسی فقیه نداره کتاب عمل کنه و فقط روایات صحیح رو میارن.
کلینی هم می آوردن
چی؟
روایات
صحیح چی؟
روایتی که پیش
تقیه همه از اونم هم میارن معارضش هم میارن. ولی اگر احراز بکنن که این کدومش تقیه هست، تقیه رو نمیارن، اون که غیر تقیه هست رو میارن. لذا یه حرف اشتباس بینه ما جا افتاده که ما در کشف اجماعات و شهرات و اینا میبینیم از بعد از صدوق به بعد رو نگاه میکنیم، یعنی در واقع مکتب بغداد رو نگاه میکنیم. خود صدوق و کنینی به مراتب نزدیکترن به اصل نصوص از بعدی ها. لذا چیزی که اونا آوردن و بر طبقش عمل کردن طبیعتاً هیچ وقت نمیشه گفتش اعراض پیدا کردن. یعنی ما روایت صحیحه که مورد اون عهد باشه عملا نداریم، مگه این روایت صحیحه شما چه دیگه پیداش کنیم در کافی و ملو احضار پیداش نکنیم. مثلا میگه کتاب جدیدی مثلا پیدا کنیم، مثلا بگه در اونال اخبار مثلا در علل الشرایع آمده، بعد اونجا بفهمید این روایت صحیحه بود ولی نه صدوق نه کلینی نه هیچ کسی باشه عمل نکرد. اما اونایی که در کلینی و صدوق آمده هیچ وقت صحیحه مورد اون عهد نیستن، تا صحیحه معمولون به هم و اعراض متأخرین هیچ وقت ضرری بر عمل قدما چیه؟ این قاعده فرض نداره، یعنی قاعده قشنگه ولی مصداقا مستش نشه مستش پیدا کرده.
پس مبنای کلا چیز میشه در همین بش اجو دایره اجماعنا شامل کلینی نمیشده، میشه فساد نمیشده، بعد اجماعشون جو بود که از اونها اعراض کرده بذار این رو عمل نکرده.
آره
صحیح
نمیدونن سن رو. یهو عرض کردم سید مرتضی صراحتا میگه که قمیه فتاواشون مخالف اجماع نیست. گفت الا شیخ ابو جعفر، ابو جعفر یه ذره قابل توجه، یعنی کلا اینا اینقدر نگاهش نسبت به اینا منفی بود که با اون نگاه منفی که اینا داشتن خب طبیعتا خیلی محدثین شهر باشون حساب نگرانی مثلا کلینی هم در چیف قبول داشتن، کلینی هم در حدیث قبول داشتن، نه به عنوان مثلا صاحب فتوا باشه مثلا فرض کنیم.
شیخ
صدر هم قبول نداشتن صاحب فتوا باشه، شیخ صدر صاحب فتوا ولی فعل جمله چه شخصیت قابل اعتنا حساب میگن، چه تعابیر سید مرتضی راجع به قمین خیلی تنده. یه شما قمین رو که نگاه کنید همشون یا از مشبهن یا از مجبره هستن و هیچ کسی جز اهل علم به حساب نمیان الا شیخ ابی جعفر محمد که میشه جز اهل علم به حساب شد. بعد میگه لازم مخالفت اینا وقت مخل به اجماع چیه نیستش، درسته؟ نه ببین اونا فتواشون روایتشون بود خب، یعنی بهش عمل میکردن دیگه. یعنی اینکه یه مسئله فقهی اگه باشه که اونا یه جور دیگه فکر بکنن و عمل بکنن این مخل اجماع نیست. ما تو بغداد میشیم برای خودمون که مسئله اجماعی است، اینا اجماعات بغداد این شکلی جنسش.
درگیر با
اهل سنت
بودن،
مخاطب فتوله مجموعه میگه اجماع. دقیقا، یعنی این حالت این شکلی. نه این کلن که اجماعات بغداد کلن یه تعبیر سیاسیه، ولی همونا بعد واقعا خداشون هم اجماعش خودشون باور میکردن، یعنی حالا که تعبیر سیاسی هست ولی واقعا فکر میکردن یه اتفاق نظری هم هست. میگفتن خب چیه اتفاق نظره؟ میگفتن خب قومیا که اصلا شأنی ندارن، از ماوراء النهر هم کلن خبر نداشتن، از مکتب عیاشی هم سال این حرفا مثلا خب فقط خودمون دیگه ما که تو بغداد حال اتفاق کردیم دیگه. یعنی تقریبا فکر کنم مرحوم شیخ با شاگرداشون یه توافقی می‌کردن این شد اجماع علما شیعه دیگه.
واسه این مبنی فکری اون حرف درسته که اگه قدما اگه علما اعراض کنن از
دیگه و این حرف قشنگه واقعا قدمایی که
درسته دیگه
با. چی؟
تو اون مبنای فکری درسته این حرف دیگه که هر چقدر از یک حدیث صحیحه دور باشن دلالت بر ضعف اون
حتما. یعنی چارج کبرا قشنگه ولی صغرا نداره تو
صغراشون خب
قبول دارم، میگم عملا تو فقه نمونه خیلی پیدا نمیکنه. اینا مواردی است که یه حدیثی باشه در بین کلینی و صدوق اینا معمول به نباشه، شیخ هم عمل نکنن، میگم خودم الان این روایت چیزو خودم مرحوم چیز آوردن دیگه، مرحوم صدوق آوردن این تو همین دارن که سأل عبدالله ابن سلیمان ابو عبدالله عن الرجل یأخذه الرعاف فی الصلاة ولا یزید علی یستن شفه ایجود ذلك قال نعم. اونا وقتی که عمل کردن قرار خدا بهش دیگه درسته و سندش نه به عبدالله بن سلیمان که سند کاملا معتبر و صحیح هم هستش. دو هم کلینی هم صدوق به این مسئله فتوا دادن دیگه، با وجودی که کلینی صدوق همراه آدم هستن از مخالفت مشهور نباید ترسید دیگه. خلاص اذن این بحث ختمش بکنیم ان شاء الله اگر که فرصت بشه. این آخرین مسئله حکم دم سمک بود، یه بار این بحث مطرح کردیم، یه بار دیگه خیلی سریع عرض کنم حالا با یه نگاه دیگه. ما تو بحث میته عرض کردیم مشهور فرمودن میته این نجس است که خون جهنده داشته باشه، گفتن تو ادله هیچ جا قید خون جهنده نیامده. تو ادله‌ای که ما داریم فرموده بودش که مئته مطلق، بعضی جاها فرموده بودش که مئته‌ای که لهو دم، بعضی جاها فرموده بود مئته‌ای که لهو نفس سائله. دو موقع بحث کردیم گفتیم نفس سائله همون دمه، یعنی یه چیزی داره که میچکه، خب خون هم چه میچکه دیگه، سائله ولی جهنده که نیست، سائله معنی چکنده است. خلاصه یا به تعبیر معنی مجلسی فرمود خود خون روان، درست خب همه خونا روان هم دیگه. دیگه اون موقع صحبت کردیم رفقا خودشون فضای مجازی نگاه بکنن، مثلا تمساح و لاک پشت و این حرفا هم وقتی چاقوشو میذارن قشنگ خودشون میچکه، سوسمار هم به همین شکل، یعنی نمیجهه ولی خب میچکه دیگه، تو ادله صحبت از جهیدن نداره. اون موقع من به رفقا عرض کردم که تأمل کنید ببینید بحث جهیدن خون از کجا در اومده. حالا رفقا دیگه ندام کسی پیگیری کرد یا نکرد، ولی من الان خدمتتون بعد از عبارات رو بخونم که ببینید تحولات فقه از کجاها خلاصه اتفاق میفته و رقم میخوره. این مسئله ریشه‌اش حالا که بنده پیدا کردم برمیگرده مرحوم علامه رضوان الله علیه، چون اون موقع خوندیم که مفید و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه ما هم فکر ما بودن، یعنی اونا میفهمدن نفس سائله دقیقا همون دم است، هر چه دم دارد نفس سائله دارد و هر چه نفس سائله دارد همون دم دارد، درست عبارتش رو خوندیم. مرحوم علامه رضوان الله علیه محقق حلی هم که تعبیرشون همینه، محقق حلی فرمودن که مسئلتون مالا نفس له سائله که از ذباب و الجراد و الخنافس لا ینجس بالموت یا لا ینجس بالموت و لا ینجس الماء بموته ولل مائعات، این باید خوب دقت کنید، و نعنی به نفس سائله الدم الذی یخرج من ارقن، خونی که اگه رگی میاد بیرون، یعنی اگه واقعا حیوان رگ داشته باشه خون داشته باشه بعد خونش بیاد بیرون دیگه یخرج، نمیگه مثلا میجهد مثلا فرض ید فقو نیستش، درسته؟ خونی که از یک رگی بیرون میاد و هازا مذهب و علماء اینا اجمع، درسته؟ یه ادعای اجماعی هم ایشون کردن. اینو محقق حلی شیخ طوسی واسه قبلا خوندیم، حالا من ان شاء الله امشب اگه چیزی پیش نیاد این نسخه نهایی روایت دم میذارم تو گروه رفقا خودشون نگاه کنن، عباراتش اینجا آوردم. شیخ طوسی هم مثل همین بود. اما مرحوم علامه چند جا بحث بردن سر دم و سمک، فهمودن که دم و سمک طاهر، خون ماهی پاک، و هو مذهب علما اینا، این مذهب علما ماست. چرا؟ لانه ليس له نفس سائله، چون ماهی خون سائل نداره. بعد خب زمان مرحوم علامه فقه ارتقا پیدا کرده دیگه، انقلت و قلت و اشکال و جواب، خود مرحوم علامه هم که کلا جولان ذهنشون خیلی زیاد است و تو هر مسئله چهار تا فرض و احتمال و انقلت و قلت خودشون مطرح می‌فرمان، ایشون خودشون اشکال کردن. اشکالی که کردن این است که گفتن خب آیه شریفه فرموده دمن مسفوحا، خب دم سمک چرا پاک است؟ چون فقط که باید دم سمکه لیسه به مسفوح، دم سمک مسفوح نیست. خب اینش هم حالا سر مسفوح یا بودن حرفتش مسفوح یعنی چی؟ ولی فعلا چون که دم سمک مسفوح نیست فلا یکونو محرمن فلا یکونو نجس. بعد این مخالفین احتجاج کرد چی؟ ایشون یه بار دیگم عرض کردم سر کلاس باید چون نخوندم دیگه، ایشون فرمودن اگر خدایش بره حرام کرد و مثل سم نبود که ضرر داشته باشه حتما ناپاک بوده، چون هر چیزی که حرام میشن یا ضرر دارن یا ناپاکی معنوی. لذاشون از همین آیه انما حرام لکن میت تو بعد لحم الخنزیر کل داده بودن بشی به نجاست. اینه واسه که بس بحث هر که قدما چجوری از حرمت می‌خواستن به نجاست رسن، ما دلیل دیگه از نجاست که مستقیما نداشتیم دیگه. بعد فهمید که مخالفین استدلال کردن به حرمت علیک اون میت تو بعد دم، و بعضی هاشون گفتن که دم ماهی هم دم مسفوح هم هست، چرا مسفوح نباشه؟ ایشون در پاسخ ببینید چی میفهمن؟ میفهمن و انسانیته جواب نیمد اشکال دوم بالمنع من کونهی مسفوحا اذ المرادو منهو مالهو ارقون یخرج و دمو منهو به قوته لا رشحن. این اولین عبارتی که هم پیدا کردن که بس خود جهنده داره. دن منظور از دم مسفوح اونیست که یه ارقی داشته باشه، رگی داشته باشه، یخرج دم منه به قوت، خون ازش با قوت بیاد بیرون. لا رشحن، رشح یعنی حالت مثلا چی؟ چکیدن مثلا
خیلی چکیدن هم نیست. یعنی داره جون مثلا یه همینجوری مثلا مترشح میشه. همینجوری واسه نه اینکه بچکنه با قوت، مثلا ایشون هم خواسته اون چکیدن رو بگه. اینکه گفته با قوت. چون ماهی رو که بزنیم
از هم نمیریزه خونش. حالا یه مشکل هست اینکه ما ماهی شناس نیستیم. آخه ببینید من الان تو دلم بوده یه موقع عمری شد قسمتی شد دارم اینجا آسایش کنم حقیقتش. منجمد. آره خب این حرف جناب ابن جلوی بود. ابن جلوی فرموده بودش که دم و سمکه طاهر لعنه اون لیسه بدم و این نمو هوا رجیع اون. گفته اصلا خون نیست عرفن. درسته این مثل آشقالای ماهی میمونه. درسته ما هم راستش همیشه دیدیم. ما ماهی وقتی میخریم آشقالاش که همیشه در میاریم. مثلا احساس نکنیم داریم خون در میاریم. آشقالاش هم جدا میکنیم. چیزی نمیشه که دستامون مثلا خونی بشه. یه چیزایی هست که مثلا اونجا بسته شده جمع شده. ولی لاغر ما بچگی که یادم نمیاد عرفن چون عرف ما بچگی بود وقتی طلبشتیم عرف خراب شد مثلا فکر کنم مثلا دست و بالمون خونی شد مثلا یه کثیف شد مثلا این آشغال مایا که جدا می‌کنیم مثلا می‌ریم صد تطر زو بالا احساس کثیفی می‌کنه احساس خونی مالی نمی‌کنه. ابن جلد این شکلی گفته بودن یعنی اصلا تخصصا از عنوان دم برده بودن بیرون که این خیلی طرح خوبی بود. منو علامه هلی این طرحو نپسندیدن اسمش گذاشتن دم و سمک خون ماهی. بعد که گفتن خون ماهی میگن خب میشد در عموم دم داخل شد اصلا دم مسفوح شد چون میریزه. ایشون میگن نه منظور از مسفوح اونیست که لهو ارقون یخ رو جد دمو منو به قوتن لا رشحن. حالا به قول شما علامه منظورش چی بوده و لا العالم اما متأخرین از این یخ رو جد به قوتن چیز دیگه فهمیدن که اگر میشه یخ رو جد به قوتن و دفعن درسته. بعد گفتن این باید با فشار خارج بشه. با فشار خب دارتن میشه جهنده دیگه چون وقتی فشار داشته باشه خب وقتی یه برشی می‌خوره میپاشه دیگه. لذا گفتن مثلا لاک پشت و سر می‌بردی شره می‌کنه پایین این جهنده نداره. ولی مثلا گوسفند که سر می‌بری میپاشه مرغ که سر می‌بری میپاشه اینا شدن جهنده. ما اینو توی روایاتمون و فقهمون اینجا نداشتیم ولی نقطه اول تحولش فرمایش مرحوم علامه است. این یه تعبیرشونه یه تعبیری بار در تحریر دارن. ایشون در تحریر می‌فرمان که عدم المسفوح من کل حیوان ذی ارقن درسته نجسون لا ما یکون رشحن که دم سمک و شبهی نه آنچه که رشح باشد دمش مسفوح باشد. یعنی خلاصه کل و دمن لیسه و نجس بلکه عدم المسفوح نجسون در مقابل دمی کشی هستش رشحی هستش. یعنی میگم اشکال شما قابل تعمله که شاید مرحوم علامه منظورشون این نبوده ولی به هر حال از کلام مرحوم علامه همچین چیزی برداشت شد.
من
که میگی اولین بار دفع بازش فهمیدن این بوده نه بازش بریم بگردیم بیام جلو چون علامه مثلا کنار هم
دافق و اینا رسی شد
نه دافق که اونا نمیگن توی زبان عربی درسته؟ همین یخراجو به قوته بیشتر میگن یه تعبیر دیگه هم دارن که همین اوروانا نگاه کنیم تعبیر چیز دارن که میگن نفس سائل خون جهنده هست همه قدم نگاه نگاه که تو اوروانا آفه میگن راحت پیدا کنیم. ولی به هر حال مرحوم علامه که خواستن این اصلا بگن دم هست اما نجس نیستش. آها اینا خواستن هر خود علامه هم راستش نگاه کنید کنار همین ماهیه باز بحث سوسک و نمیدونم پشه و کک و اینا رو قرار دادن کنار ماهی دیگه لاک پشت و سوسمار و اینا رو قرار دادن که راست راست خونه شوره میکنه میریزه. یعنی شاید به قول شما علامه هم منظورشون این نبود. خود علامه هم خواهر داده محقق هم همونجا تمام هله درس خوندن بعیده یهو اینقدر اشتباه مثلا منتقل شده باشه. احتمالی که باز عبارتشون سوء تفاهم داشته باشه نسل بعدی بفهمه شما بیشتر. ولی مستند اصلی چی است؟ مستند اصلی تک روایته که اون تک روایت این است که روایت مرحوم شیخ است از سکر از ابی عبدالله علیه السلام ان علی علیه السلام کان لا یرا بأسا به دم ما لم یزکه یکون فی الثوب. امیرالمومنین علیه السلام معتقد بودن که خون چیزی که تزکیه نمیشه تزکیه نشده است تو لباس اشکالی چیه نداره. خب خونش دیگه تزکیه نشده است منظور چیه؟ اینو تمام کنم براتون. خونش دیگه تزکیه نشده مسلمان منظور اینه که مثلا یک میته درسته. یعنی چیزی که محتاج تزکیه نیست. خب چه چیزی محتاج تزکیه نیستش؟ تو فقه ما تنظیم محتاج تزکیه نیست ماهی اند حیوانات بحری. لذا از این برداشت کردن چنین خون ماهی. لذا ذیل روایت داره چی؟ کان لا یرا بأسا به دم ما لم یزکه یکون فی الثوب فیصلی فیه الرجل یعنی دم از سمک. من رو مجلسی فقط این یعنی ما نمیدونیم که این توضیح از امام صادق است صلوات الله علیه دم شرح کلام امیرالمومنین یا توضیح راوی است. ولی به هر حال فتوا بر این مستقر است که خون ماهی چی از خون ماهی پاکه. درسته؟ حالا این خون ماهی که پاکه واقعا خونه و پاکه یا نه از این باب اصلا عرفاً بهش خون اطلاق شده نمیشه. قدما تلقیش این بوده که اصلا خون بهش اطلاق نمیشه، یعنی با مصاحبه بهش بگیم خون ماهی، بلا عرفاً خون نیست.
تو که تا چیه؟ چون مثلا ماهی
رو یادن میخونن
که سیدش
کنی، این تزکیه شده. آره نه، قبل این تو یه روایت نبوی داریم حتما دیدین که الان فرقه میتتان محللتان، دوتا میته هستن که گفتیم اصل میته یا تو میشه میته چی بود؟ اون بود که خودش میمرد، درسته؟ یعنی ما بهش کتکش نمیدادیم، ضربه چاقو یه چیزی نمیدادیم، درسته؟ از این باب میگن ماهی عرفن چی هست؟ میته نیست، عرفن میته هست، درسته؟ نیاز به اینکه ما تزکیهش بکنیم، سرش رو ببردیم، اینجور کارا نداره. توی کتاب های لغت که من هرچی گشتم در مورد دم هیچ تعریفی پیدا نکردم راستش، فقط
ماهی خور که داره. حالا ما بچه بودیم میرفتیم ماهی میگرفتیم، حالا نیدونم از کجا پیدا شده بود که برای حلال شدنش ما میگفتن که اینو بزنیم بزنیم بکشیم. بعد ما ماهی میگرفتیم این که فکر کنیم باید حقنا بزنیم بزنیم و بمیره، بعد که میزدیم خون میومد قشنگ، بابا این واقعا خون داره.
حالا دلفین و انتظام.
خب حالا من خواستم عرض کنم نه دلفین و ماهی بودو که اینجوری حواس عرض کنم، این سوال باید بریم پیگیری کنیم. اگه واقعا ماهی کوچیکا خون نداشته باشن عرفن، خونشون رجیع باشه،
ما این قدیم مثلا یک رجبی اینا خون دارن کوچیکترشون،
خب بعد خونشون چجوریه؟ مثلا همچین نم پس میده مثلا، چون رشح اگه من نم پس دادن باشه آدم بهتر فهمه. مثلا گوشتی که اون دفعه بحث کردیم، گوشتی که شما وقتی ذبحم میکنید فشارش میدین یا نه این پس میده دست بازم؟
خب خدا عرق کردن
آه، خب اگه این باشه خوبه دیگه، این عرفا خون نیستش دیگه، رنگ پس میده. اما واقعا چی؟
خونم باشه خون سائل
نیست، سائل نیستش اصلا دیگه. آه بعد این کار بکنم، این چاقو که میدنیم قشنگ چیکی میشه که، یا نه یه وقتا رنگ پس میده، مثلا رطوبت پس میده. اگه از جنس رطوبت پس دادن باشه خوبه دیگه،
قشنگ قرمز دیگه،
یعنی خونه
دیگه فقط سرعت نداره، جهش نداره.
نه جهش که قبول، نه اون کلیپ لا کشته گفتم رفعا نه آگاه نیا کردیم یا سوسماره رو، این سوسماره کلیپش بود.
اگه باشه خودم دیدم خونی
شده، یعنی لا کشته خونش میریزه قشنگ، قشنگ دیگه سوسماره هم کلیپش بودم باشه رفعا نه دوباره نیا کردم، قشنگ گردنش بودن بریدن سوسماره رو قشنگ شوری خوناش یک تمساح مثلا بود،
رنگ و قیافه و مثلا شکلش خونه، خونه واقعا.
ولی خیلی خوب جاری میشه، مثلا میگه مثلا 6 تا قطره خون ریخته اینجا یا نم پس میده،
مثلا شما خون میریزه این بیفتید اینجا، مثلا تا اینجا خونش میومد ولی کم کم
همیشه
حالت خوب بود.
خون بیاد
خونه خوب میشه، تو آب پاک میشه خونه. نه حالا من که بلد نیستم که راست، من که هر رفقا تجربهش بیشتر دیگه، ولی بالاخره این اگر که خون داره عرفن میشه تخصیصون، درسته؟ ادله دمو چیکار میکنه تخصیص، چون این روایت که قدما نقل کردن بهش عمل هم میشه کردن دیگه. اگر که عرفن خون نبود چه تخصیصون، ولی این دلیل نمیشه که ما ادله دمو قید بزنیم به عنوان جهنده.
یعنی واقعا یه سری حیوانات واقعا همینجوریه که خوناشون جهنده، واقعا یعنی
بله
خب نه همینجوری نفس نمیدن، مثلا خب. گنجش ما اینکه کوچیکه خونش واقعا جهنده، یعنی خون کشتیم دیگه،
بله آره میپاشید، بله میدونم میخوان جهنده و غیر جهنده تو ادله فقهی ما نداره، تو ادله فقهی ما داره دم نجسه فوقش دم مستند چی میشه تخصیص میخوره دیگه، درسته؟ ولی ما مازاد بر دم مستند چیه دیگه تو ادله روایی اون پیدا نه. این کلمه رو عرض کنم ولی تو کتابای لغت من کسی یاد نکردم دم و تفسیر کرده باشه، همش فقط ادما معروفه. فقط یه کتاب هست که قرن به رفقا کردم معمولا دقت کنم، کتاب الماء که عرض کردم حکیم بود و اینا، ایشون گفته ادما احد الاخلاط الاربعه و طبیعی منه هار رطب احمر اللون لا نتن له حلو جدا معتدل القوام، مثلا فرض کنید که میگه مفهوم عرفی سالمش نیست که باید قرمز باشه، لذا اون خون سبزا و خون آبیا که بعد از حیوانات دارن عرفن شاید خون بهش در اطلاق نشه، مثلا گرم است مثلا معمولا که اینم مال حیوانات خون گرم خون خون سرد و خون گرم نیستش تا آخر، ولی کسی که بشه ازش معنی دم و به دست اون چی نمیدونم میگه شیرین دیگه ما که نخوردیم میگه درسته نمیدونم والا ما که
خونه
واسه که میاد میشه نیست. من نشته حلفون جدا معتدل القوام، نشته که شیرین نباشه طرف مریض بوده. من نه نه والله دیگه.
خونی که شیرین شیرین مثل آب که شیرین،
خونم شیرین باشه،
مزه تلخی ندارد.
مزه
تلخی و شیری و اینا ندارد.
من بلد نیستم، واقعا شاید اصطلاح طبی باشه. آب که میگن شیرین، اصطلاح طبی یعنی که تلخ نباشه.
بیماری
اگه باشه مریضه
اون تام
و انا قدرت که لا طعم الله دیگه گفته شیرینه مثل هلفون جدن یعنی خیلی شیرینه میگه خب لا نتن الله بعد بوی بعدم نده اگه سالم باشه
بوی بعد نمیده
حالا نمیدونم به هر حال این بحث ما یکی از مستثنیات دم سمکه یه روایت هم کلا بیشتر نداره روایتمون هم همین روایتی است که الان خدمت رفقا خوندیم سندش محکم محمد بن یعقوب عن ابی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله درسته این اما تخصیص اون اما تخصص چی؟
روایتی بود که مولا لفی نفس سائله
بله
اونا باید چکار بکنیم؟
اون خون روان دیگه یعنی ای فوقش میگه طبق فرمایش آسایه
میگم اون چیز حیوانایی که خون روان ندارن چه حیواناتی میشن؟
نه خون روان ندارن ما دم غیر روان نداریم ما گاهی داشتیم دم گاهی داشتیم نفس سائله
روایتی بود که حقیق بکنم که روایت به صورت نفی بکنیم اون حیوانایی که نفس سائله ندارن
همین دیگه نفس سائله دم سائله نداشتیم که آن یه دم همیشه سائله خب نفس سائله گفتم نفس یعنی آن چیزی که به حیات و شه یعنی اون دفعه عرض کردم که مثلا شما سوسکم که میکشه یعنی یه اجزایی تو بدنش هست که بهش گفتم هوموفیل که این نفسش انگار حیاتش به این هاست اگه اینا بیاد بیرون میمیره
تو
عرف اگه خون خوش بشه نگم غیر سائله ولی
روان نمیشه مثل مثلا خراش اینا خونه ولی سوال نمیشه
آه نه خب بخاطر کمی سوال نمیشه که جنس عدم سیالانه
یعنی اینم شعنی حساب میکنه
آره یه چیزی که جنس مثلا مال سوس که اصلا کلا لزجه ما خون نمیگه اصلا ما خون بانیم یکی جریان داشته باشه درست به تلده اینا گفتن مثلا گفت مار یاده من مدرسه خوندیم گفت مار احتمالا نجسه چون رگ داره و خونش روان هست
اون آیم بادم یه شعنی
مدرسه حالا در مصبه که سرش گیر بودیم به نتیجه نرسیدیم آخرش که
اونو الان قبول دارن استفادهش
که از تو مونیش نجاست بدارم والله خدا اصلا رسول خدا که زارن همین کارو کردن
اول از شهری سال به نام خوندیم گفتیم که ما دلیل برای اینکه اصل خون نجس باشه نداریم میشه اون وقت دلیل چی لوبی باید به کلمه متعقنش
کنم آره خب من قبول دارم ما الان نمیدیم این تمسل کنه درسته؟ نه این من بلد نیستم به این آیه استدلال کنم ولی قدما به تبع این آیه فهمیدن حالا چی بوده شرایط و قرائن و اینا نمیدونیم ولی ما باشیم تنها این آیه فقط حرمت عقل میگه دیگه ازش نجاست در نمیاد
کلا جنبندی خون چی شد؟
هیچی دیگه جنبندی خون شد که خون اجمالا نجسه درسته ما عام میگه دال بر نجاست و کل دمن بکنه پیدا نکردیم درسته بعد دیگه از ارتکازات روات به دست آوردیم که انواع از خونا نجسن حتما خون انسان که اینجوری هست اجمالا
نجستشن تفصیل داریم هم بکنیم مثلا اگر خوش باشه دست تر بزنیم به
خب حالا که سرایتشه حالا اول خوش درست بکنیم درست اجمالا گفتیم خون انسان اون بس ملاقاتشه بعد اون وقت خون حیوان حلال گوشت مثل گوسفند که حتما نجس بود متبعش حرام گوشت هم که چی بود نجس بود بعد گفتیم حالا در طعام و در لباس حکمش چی میشه؟ گفتیم در طعام که خودش که خوردنش حرامه توی مایات اگه برده اون مایات هم خوردنشون حرام میشه ظرفش هم باید حتما شست استثنان اگه توی غذای ریختش با این مقدار کم یا جوشید و پخته شد و این حرفا اون اشکال پیدا نمیکنه. این مال طعامش تو لباس چی؟ گفتیم تو لباس و بعدن اگه کمتر از دو درهم باشه کمتر از یک درهم باشه مفهومان انه اگر دم جروح و قروح باشه این حرفا مفهوم نه والا در بقیه موارد در لباس با چیه شستش چی تفصیل بین جهنده و غیر جهنده هم که نداره ملاقش گفتیم اگر که خیس بود به طوری که خودش منتقل شده به بدن ما عین نجاست بود اشکال داره اما اگر که عینش به ما منتقل نشود ما دلیل برای اینکه در نماز اشکال داشته باشه پیدا گفت اگه تو آب چکید از باب اون روایات عام می که میگفت اگر یه آبی بود توش قذری چکید بعد مثلا بعد لباس رو بشوری از اون باب اگه بخواد الهاقش کنه به جای دیگه باید بگیم اون اشکال پیدا میکنه دیگه راست من اگه تا تش نرفتم دیگه مثلا یه درستان چیز کنید احتیاط کنید راستش سخت نه قبول نه من که گشتم روایاتش را خدمت بودم دیگه من روایت محکمی پیدا نکردم انصافا دیگه
مثلا همون سر مصفوف و مثلا خراش هایی که بوده از این مقدار خون میاد سائل نیست و اینا چی میشون
حالا نه این سلات نسی شما مجموع فروعاتی که نخیلی ریز کاری میگین مبتلا به یا مثلا دو ستاش عنوانش بنویسیم تو گروه رفقا فکر کنم ببینیم با ترجمه این روایتی که داریم اینا رو ترجمه شما چی کار کنیم
رو آف حکم ماهی هم خیست استاد
اون رو آب احساس نشده، جورو احساس نشده، کم در درهم احساس نشده، ماهی ها که احساس نشده. حالا ببینید ماهی ها که احساس نشده، ولی مثلا دورفیش از سمک بهش نگن اصلا. اما ظاهرا سمک تو زبان عربی به این ماهی های کوچولو موچولو میگن، مثلا به کوسه و دلفین و حالا نهنگ و اینا.
ماهی های تون که خیلی بزرگتر از دلفین
هست. چی؟
ماهی های تون.
ماهی که هستن ممکنه خونشون نجس باشه، یعنی ممکنه اصلا دلفین یا ماهی تون وقتی شکار میکنی خونش باشه نجس باشه، مثل خون گوسفند. خب باید بشوریمش دیگه. چیز عجیب اتفاق داره، گوشتش حلاله. یه مسئله هست اینکه خونی که
اصلا خون ازش نمیاد، میگیرنش بعد بخواستن خون نده.
نه بحث تسکیهش هم هست دیگه. این ماهیه که گفتیم تسکیه نمیخواد، ماهیه گفتیم عادی دیگه، این ماهیه سمک شامبی کوچوله تسکیه.
نه اون که تسکیه نمیخواستش عنوانش سمک نبود، اون که تسکیه نمیخواستش کلن حیوانات آبزی، حالا یا بعد گفتن مطلق، بعد گفتن نه مطلق نیست، تو فقه ما میگن مطلق نیستش، گفتن مثلا فرض کن حالا کیتان و مثلا جراد. حالا دقتی بکنیم باز ببینیم مثلا به نهنگ و ببین
مخالفتون با مشهور فقط به بحث دم راب شد که فتوا میشد که یعنی نظر نهایی
شد. روایت داشتیم یکم جهنده و غیر جهندهش فرق میکرد، یکم ملاقی میشد.
الان ما این شکلی که مثلا تو چیز داریم شکلی در چیه؟ شکلی در خبر شدید خونه غیر ثابت.
نه شما شک دارید که نه دو تا شک دیگه، شک هست که صدق دم میکنه یا نمیکنه وقتی خراش میاد یک رطوبت میزنه بیرون، دومی که بعد این الان رش خان یا خلاصه صف خان به قول معلومه درسته، دومی که اگر حالا واقعا دم است، اگر دلیل نداره که کل دم نجس درسته، این حکم نجاست داره و نجاست نداره.
الان ما مثلا بر اساس شک کردیم چیکار بکنیم؟ یعنی شبهه یه چیزی حکمیه میشه،
موضوع یه وقت حکمی هست دیگه. هم موضوعی شما میگه نمیدونم دم یا دم نیست،
حالا برفت دم باشه
و اگه دم باشه، اگه واقعا عمومات نداشته باشه و احتمال بدیم که این داخل در قاعده نباشه، باید حکم طهارتش بکنیم. ولی صرف به گفتن این حرف، یعنی مثلا اینکه اصحاب همه شون این را چون مثلا مبتلا به دیگه طرحش نکردن، ارسال مسلم کردن و حتی ارسال مسلم کردن بر چلش دیگه، بر نجاستش دیگه. خب نمیشه آقای این که انسان مثلا میشه بکنم بعد این شکل بیهی جری و ورق برگرده که نمیشه که، یعنی تلقی عمومی بوده که نه عدم ها کلوه نجس جزاد فهم اواخرم خب این هم برگشتی تحت به همون عامه دیگه، چون یه عامه فوقانی داشته بره باید عمل نکنم مثلا عامه فوقانی، اما تلقی این که مثلا فرقی میگه اعصاب اینو مثلا چی میدونستن شاید پاک میدونستن کلن خیلی باید دیگه
بخوان از اون مسکوه در بیارن، یعنی اینجوری که از اون بخوان در بیارن این مسکوه نیست، یعنی اگر دلیلش من نجاست اون باشه،
یعنی میگه ما سرنگ بشیم بحث کنیم که این مسکوه خلاصه منشأنه یعنی یوسفه یا صفه اگه عاشقم قبلا گفتن منشأنه
اون دلیل بر نجاست یا نه، اگه اون دلیل بر نجاست نباشه که خب هیچ دیگه، یعنی ما اونش هم معلوم کنیم بازم نمیتونیم.
بله خب ما دلیل عام که واقعا نداره دیگه، مشکلیه دیگه. مثلا آقای سند دیدم که مثلا خیلی تاکید کردن که نه ما از همون دم مسفوه یه جور نجاست رو در بیاریم، ولی که شهید سعد گفتن جایی نیست مثلا، ولی من که اشکال کنم همین حرف شهید سعد رو معلوم آتلا هایی درسته نمیشه دیگه، چون خون
برای یک خون ما مثلا خودتو نجاست داشته باشیم عرف یه خون همه خونه میده
خودی وقتی دم جورو استثناء کردن کمتر از مثلا درهم استثناء کردن
استثناء دیگه، بعد عرف میگه مثلا ما استثناء
خودی پس قاعده کلی نداره که شما استثناء کنید یا شک کنید واقعا.
نه اینا هم اگه ما استثناء بگیریم یه بار ما میگیم اجمالا چیز خون میگیم ببینیم که ما نجس یه استثناء نمیشه، یه بار ما میگیم خون نجس یه بار ما استثناء
من اگه عمومات داشته باشیم کار آسونه دیگه،
پس معنا نداره اینا استثناء میگیم ما بعد بگیم
اینا رفتیم دیدیم خود حق با شماست، ولی وقتی عمومات نداریم تعبیر استثناء هم دقیق نیست درسته، ولی بعد از گشت و گذار و اینا به نتیجه رسیدیم انگار همه خونا نجس هم فقط این چند تا. مثلا ما دم داخل در ذبیحه رو بس نگم، دم داخل در ذبیحه رو هیچ دلیلی بر طهارتش نداریم جز اجماع،
یعنی یه عموم انتزاعی داشتیم.
بله میگیم خب ما دلیلی که بر نجاست خون که نداریم اینجا اجماع هم که داریم که خب میگیم پاک دیگه.
خب این ماهی هم ماهی هم خود میگم دیگه، ماهی بعد از تسکیه یعنی وقتی که مرد و تو فلیزه شد اومد تو خونه ما اگه تو شهر خون بود دیگه خون داخل در ذبیحه هست دیگه، حالا تزکیهش بگید زبیه نیست ولی تسکیه شده است دیگه. حالا یک لیتر خونم توش کمش باشه چرا بریم بشوره؟
یا وجه یعنی علاقه میدونیم حکمش که استثناء شده ماهی، حالا وجهشی هسته شاید به قول شما اینو ناظر منزله خونه داخل زبیه کردن.
زنده اگه ماهی چاقو بزنیم توش کسی کنه
نمیکنه حق باشه باشه اینو به اونم ملحق بکنه حرف بدی نیست.
الان ارتکاز اسباب این در میومد که بر نجاست
مطلب نه در نمیاد. خب این گفتن همه این سوالا بعد از ارتکاز دیگه شهید صد خوب توضیح دادن دیگه. گفتن شما از ارتکاز اعصاب میتونی در بیاری که خونه مثلا مادون درهم هم مضره. گفتیم نه، چون اینا یه ارتکازاتی داشتن وقتی میگفت آقا لباسم خونیشو چیکار کنم، یعنی همون خونه ای که لا فقط
اصلا ما یه خونه مخصوصی اصلا نیست خونه اینا
نیست. حالا اون که هاشه ماهی شناسی کار بررسی کنیم دیگه. ولی این نکته که عاشق میگن نکته خوبیه که بگیم اصلا این مثل دم داخل در زبیه هست. این تعبیر خوبه چون سرش که نمیبردیم که درست دم داخل با خونش میبره دم داخل در زمین هم خب تردن حکمش پاک.
بعد ما روایت نداریم که مایه کوچیک همین یه وجبی این کوچکتر رو میخوردن ساله همجور قورتش میدادن با همه چیزش کار میکردن معمولا
فتوا که داریم روایت نمیدونم باید بگه حالا یه وجبی هم خالی میخورن یه وجبی مایه یه بند انگوشت نیستم خالی میخورن
بندازن ماهی مارمانی ولی خونش نجس باشه چون که حضرت فرمودن این گردیه.
اما در مارمانی داری بجا.